استفاده کنم و اون شخصی رو بدم به بعض تاکسیدار که امرار معاشش با اونه.
نکته خیلی مهمی رو شنونده همراه برنامه دستور کار بهش اشاره کردن، این که ما باید در قیمت‌ها یک بازنگری داشته باشیم، نه فقط قیمت بنزین، قیمت حمل و نقل عمومی ما و آن چیزی که میتونه انگیزه باشه برای این که بریم سمت حمل و نقل عمومی برای سفرهایی که به صورت کاری یا خانوادگی داریم و از اون استفاده بکنیم، نه اینکه انگیزه به گونه‌ای باشه که ما رو به سمت و سوی استفاده از خودروهای شخصی هدایت بکنه. حتما راجع به این موضوع هم گفتگو خواهیم کرد، ولی فردا شب هم ما رو پیگیر باشید در برنامه دستور کار با موضوع صرفه‌جویی مصرف بنزین. شب با شما خوش، خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
شلیک ده ها موشک و پهپاد ایرانی به قطر، بحرین و امارات.
جهان امروز چگونه بود؟
روزنامه نگاران و خبرنگاران
آمریکایی را بدونند اگر این دفعه جنگی را بندازند، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
نیم نگاه.
خب ظاهرا درگیری ایران و آمریکا در تنگه هرمز کمتر نشده که بیشتر هم شده. بعد از 11 شب همچنان آتش بین دو طرف مبادله می شود.
از تبریز و ارومیه در شمال غرب ایران تا بوشهر در جنوب، چابهار و کنارک در جنوب شرق ایران و شیراز و خمین در مرکز.
اما چه حرف جدیدی میشه در این باره گفت؟ به نظرم مهمترینش اینه که ایران چند تا امریکایی رو کشته و خبرش به کاخ سفید هم رسید و ترامپ عصبانی شد.
ترامپ میگه تهران در صورت کشتن هر سرباز آمریکایی بهاش رو چند برابر میپردازه.
به گفته سنتکام، دو نیروی آمریکایی در اردن کشته و یک نفر دیگر در عراق ناپدید شده بود که فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد نفر سوم هم جان باخته.
خیلی موضوع مهمیه. جنجالی در داخل جامعه امریکا هم راه افتاده و همه سر این صحبت میکنن که وزارت جنگ این کشور نتونسته عملیات میدانی را کنترل کنه.
انتقادها بسیار از عملکرد پنتاگون بالا رفته. آخرین باری که پنتاگون کنفرانس مطبوعاتی داشته در مورد این جنگ میگن 3 ماه پیش بوده. در طول 3 ماه گذشته نه تنها کنفرانس نداشتن بلکه تا جای ممکن هم دارن اطلاعات این جنگ رو به گفته رسانه‌های چپ آمریکا مخفی میکنن. امروز کاشف به عمل اومده که گویا جمهوری اسلامی قبل از این آخرین حمله‌ای که کرده که در اون 2 سرباز آمریکایی که یک فرد 19 ساله در بینشون بوده کشته بشه، چندین بار 3 بار حملات موفق داشته به این پایگاه که چندین نفر از سربازهای آمریکایی زخمی شدن، هلیکوپترهای آمریکا آسیب دیدن، اما پنتاگون این گزارش رو رسانه‌ای نکرده. این باعث شده که در واقع انتقادهای بسیار زیادی از عملکرد این نهاد در بازه زمانی فعلی منتشر بشه.
شاید بزرگترین نشونش هم همین که خبرنگار گفت باشه. اونا حاضر به گفتگو و گزارش کار نیستند. چالش جدی همینه. تقریبا هر رسانه‌ای رو باز می‌کنیم در 48 ساعت گذشته سر این صحبتی که چند تا آمریکایی مردن.
ویژه با توجه به کشته شدن دست کم 3 سرباز آمریکایی و تأثیری که این برحال بر تصمیم گیری ها در کاخ سفید بر جای خواهد گذاشت، باید منتظر شدت گیری حملات و جنگ باشیم.
خب البته تعداد کمیه، به نظرم باید خیلی بیشتر از اینها مرده باشند و اونا اعلام نکردن. اما قصه چرا اینقدر مهمه؟ از روز اول جنگ رمضان گفته شده بود که امریکا 2 تا پاشنه آشیل داره که اگر روی اینا دست بذاریم صدای فریادش بلند میشه. یکی حوزه انرژی بود که اگر قیمت انرژی داخل امریکا بالا بره و حتی 2 برابر بشه، بحران برای دولت این کشور غیر قابل کنترل میشه. گالون‌ها تا 5 خوردهی دلار رفت. چقدر فشار به ترامپ بود، حتی یه عده میگن این تفاهم نامه رو که مجبور شد امضا کنه به خاطر ترس از بازار انرژی بود. یه پاشنه آشیل دیگه امریکا همین خبر کشته شدن سربازانه.
بررسی حملات ایران که به مرگ 3 نظامی آمریکایی منجر شد، از شیوه و محل دقیق این حملات چه می‌دانیم؟
نقطه ضعف اول امریکا رو که دیگه همه کشف کردیم. الان که تنگه هرمز بسته است، اگر اختلال انرژی دوباره قیمت بره بالا، اونها ضعیف خواهند شد. این بار اما روی نقطه ضعف دومشون هم باید کلیک کنیم. حتما باید آمار کشته های امریکایی بره بالا. این بدون برو برگرد باید انجام بشه. شاید ترسناکترین موضوع آوردن نیروی زمینی به داخل ایران باشه. چه جزایر ما چه سواحل ما. اونجاست که میتونیم بهتر اونها رو بکشیم.
پیش از هر چیز اینو ازتون بپرسم. الان زمزمه ورود احتمالی نیروهای زمینی آمریکا بسیار داره بلندتر از هر موقع دیگری میشه. آیا بر اساس برآوردهای شما این اتفاق ممکن هست در روزها و هفته‌های پیش رو؟
من وقتی رسانه‌های آمریکایی رو مطالعه می‌کردم چند چیز جلوه‌گری می‌کنن. اونایی که می‌خوان جنگ رو وسیع‌تر کنن.
اصل اینا 2 گروه تفنگداران دریایی مستقر در 9 گروه آبی خاکی تریپولی و انتر باکسر هستن در آب‌های دریای عرب و شمال اقیانوس هند. و همینطور هم یگانه واکنش سریع از لشکر 82 هواپورد که در منطقه حضور دارن.
یکی از گزینه‌هاشون اینه که دوباره مرزهای ما رو ناامن کنن و تروریست‌های تجزیه طلب رو فعال کنن. این حرفای جان بولتون رو بشنوید، همون جان بولتون معروف.
مردم ایران به کمک احتیاج دارن، مردم ایران به سلاح احتیاج دارن، مردم ایران به پول احتیاج دارن، به وسایل ارتباطی احتیاج دارن، بعد سازماندهی بشن، باید با گروه های قومی ایران بیشتر کار بکنن، با بلوچا، با کردها، خیلی کارها باید انجام بشه.
آشکارا داره میگه که ما باید پول بدیم، سلاح بدیم. خب اینا رو به کی میخواد بده؟ به تجدید طلبا دیگه، به قول اونها مردم ایران. این یه نظریه خیلی جذابه برای برخی از جنگ طلبان داخل امریکا. بعضی ها دیگه شون هم معتقدن خب باید بمبای غیر قانونی تری رو سر ایران خالی کنن. بعضی ها میگن که باید زیرساختای انرژی و برق و آب و گاز ایران از بین ببرن. واسه کلی تئوری میدن، اما در واقعیت دست ترامپ بسته است.
اگر آقای ترامپ که اصلا هیچ وقت دوست نداره به هیچ عنوان بگه که من شکست خوردم، یک تفاهم نامه رو امضا میکنه که این تفاهم نامه اکثر حداقل لحاظ راهبردی و تاکتیکی یک پیروزی برای ایران و یک پیروزی مطلق حتی برای ایران تلقی میشه، خب این به دلایل شکست عملیات و اهدافی هستش که اونها در جنگ 40 روزه و فیما بین جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه شکست براشون به یقین تبدیل شد.
ما وقتی پایگاه های امریکا رو میزدیم در اردن و در قطر، جایی که تعداد وسیع از اونا هستن، فکرشو باید میکردن. خوبم زدیم ظاهرا، حالا داره معلوم میشه.
همین الان که نیروهای زمینی آمریکایی در خاک ایران نیستن، هم دارن تلفات میدن از جمله در اردن. اگر واقعا آمریکا بخواد نیروی زمینی اعزام بکنه، میشه تقریبا با قاطعیت گفتش که تلفات هم خواهد داشت.
همزمان در کنار این، با وجود ضربه‌های سختی که ایران زده و واکنش‌های تندی که اونا داشتن، هنوز بحث گفتگو به صفر نرسیده.
آمریکا همچنان برای یک راه حل دیپلماتیک آماده است.
پیشنهادهای مطرح شده از طرف میانجی‌ها به ما اعلام شده، ما این رو دریافت کردیم.
اصلا در سیاست بین‌الملل میگن وقتی که تنش اوج میگیره احتمال گفتگو و دیپلماسی هم بالا میره. این یکی از اون عجایب و نکات ظریف سیاست ورزیه. اما خب این دفعه ایران شیوه خوبی رو اجرا میکنه. تنش رو وسیع‌تر کرده، هم از نظر عمقش هم از نظر طول عرضش تنش رو افزایش داره. پیام مشخصه، اگر شما میخواهید قلدر بازی کنید باید اقتدار ایران رو با چشم ببینید. جالبه که ده ها بار شنیدیم که قدرت موشکی ایران از بین رفته، اونا دیگه توان شلیک ندارن، همه چیزشون ناکارآمده، چند تا لانچر مونده و چند تا پایگاه کوچیک موشکی، اما ضرباتی که ما در این مرحله زدیم همه اون تحلیل رو از بین برد. فقط تعداد موشک ها هم نیست. این اعتراف بی بی سی فارسی رو بشنوید.
با توجه به اینکه برخی از گزارش ها در دوران جنگ منتشر می شد که ایران توانایی موشکیش رو از دست داده به خاطر اینکه به بسیاری
جنگ چهروزه
در دوران جنگ شده به بسیاری از تأسیسات تولید و ساخت موشک و لانچرهاش حمله شده و میگفتن تضعیف شده و امکان این که بتونه در واقع به حملات طولانی مدت ادامه بده رو نداریم. الان شاهدیم که تقریبا مشابه همون روندی که در جنگ 40 روزه بود، ایران داره با سلاح‌های مختلف پاسخ میده، هم با موشک هم با پهپاد. و حتی برخی گزارش میگن که موشک‌های جدیدی که ایران داره استفاده می‌کنه از یک کلاهک‌های پیشرفته‌تر استفاده می‌کنن که قابلیت مانور رو دارن و میتونن از سامانه‌های پدافندی عبور بکنن.
از اون ور سلاح‌های اونام صدمه زیادی دیده. بخوایم منصفانه نگاه کنیم، این جنگ درسته که از نظر نظامی خوب ضربات و فشاری به ما وارد کرده، اما طرف آمریکایی هم بی‌نصیب نمونده. برخی موشک‌های حساسشون بین 30-50% تمام شده. اینو من نمیگم، خبرنگاری که در خود واشنگتن در کنگره آمریکا هست اینو میگه.
که همزمان گزارش های منتشر شده که 30% از سامانه موشکی تاماهاک، 50% از سامانه موشکی پاتریوت پنتاگون در این جنگ عملا تا به حال استفاده شده. میدونیم بودجه پنتاگون هنوز اینجا در کنگره آمریکا تصویب نشده.
هرچه هست تنش های الان شبیه جنگ 40 روزه نیست، قاعدتا متفاوت خواهد بود، اما اینکه جنگ شدید میشه یا صلح قوی تری ایجاد میشه هنوز معلوم نیست. ممنون که همراه من بودید. خداحافظ.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار نخستین واژه، پروردگاری که خوندن رو به انسان آموخت و واژه رو آینه اندیشه کرد. اینجا تالار آینه است، تالاری از کتاب و صدا، جایی برای کتاب خوندن و تأمل. من شهاب شهرزاد هستم و به شما خوش آمد میگم. اگه از شما بخوام در چند ثانیه به این پرسش پاسخ بدین، احتمالاً بیدرنگ جوابی به ذهنتون میرسه. هزینه یک چوب بیسبال و یک توپ روی هم $1.10. چوب $1 گرانتر از توپه. قیمت توپ چقدره؟ بیشتر مردم بدون اینکه مکس کنن میگن
10 سنت. اما پاسخ درست 5 سنت. شاید عجیب باشه، اما همین چند ثانیه یکی از مهمترین رازهای ذهن انسان رو آشکار میکنه. چرا ذهن ما با اطمینان کامل گاهی پاسخ نادرست میده؟ آیا مسئله کمبود هوشه؟ نه. اتفاقاً بسیاری از کسانی که در این پرسش اشتباه میکنن، استاد دانشگاه، پزشک، مهندس یا پژوهشگرن. پس مسئله چیه؟ آیا ذهن ما همیشه اونطور که تصور میکنیم منطقی و سنجیده عمل میکنه؟ یا گاهی راه‌های میانبر رو انتخاب میکنه، راه‌هایی که اغلب سودمندن اما گاهی هم ما رو به خطا میکشونن؟ این بار در تالار آینه به سراغ کتابی میرم که پاسخ به این پرسش رو دگرگون میکنه. کتابی که نه فقط روانشناسی بلکه اقتصاد، پزشکی، حقوق، مدیریت و حتی سیاست‌گذاری عمومی رو تحت تأثیر قرار داد. اندیشیدن سریع و کند، نوشته دانیل کانمن. دانیل کانمن روانشناس برجسته‌ای که در سال 2002 به دلیل پژوهش‌هاش درباره تصمیم‌گیری انسان جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. سال‌های جنگ جهانی دوم و تجربه زیستن در سایه ناامنی بر نگاهش به ذهن، قضاوت و رفتار انسان تأثیر گذاشت. دانیل کانمن در دانشگاه دکترای روانشناسی دریافت کرد، اما نقطه عطف زندگی علمیش آشنایی با روانشناس و ریاضیدان برجسته ایموس تبرسکی بود. همکاری این دو یکی از اثرگذارترین مشارکت‌های علمی قرن بیستم به شمار میره. در روزگاری که بسیاری از اقتصاددانان انسان رو موجودی کاملاً منطقی میپنداشتن، انسانی که همواره سود و زیان رو دقیق محاسبه میکنه و بهترین تصمیم ممکن رو میگیره، کانمن و تبرسکی با ده ها آزمایش نشون دادن که واقعیت بسیار پیچیده تر از این تصویره. اونا متوجه شدن ذهن انسان برای تصمیم گیری روزمره اغلب از میانبرهای ذهنی استفاده میکنه. میانبرهایی که سرعت رو افزایش میدن اما همیشه به نتیجه درست نمیرسن. این پژوهش‌ها پایه‌گذار شاخه‌ای شد که امروز اون رو اقتصاد رفتاری می‌نامیم. شاخه‌ای که نشون میده رفتار اقتصادی انسان تنها با منطق ریاضی توضیح داده نمیشه، بلکه احساسات، تجربه‌ها، ترس‌ها، امیدها و خطاهای شناختی هم در اون نقش دارن. سال 2011 کانمن حاصل چند دهه پژوهش خودش رو در کتاب اندیشیدن سریع و کند منتشر کرد. اثری که به سرعت در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های جهان قرار گرفت، به ده‌ها زبان ترجمه شد و امروز در دانشگاه‌ها، مدارس کسب و کار، دانشکده‌های پزشکی، حقوق و علوم شناختی از منابع مهم مطالعه درباره تصمیم‌گیری به شمار می‌ره. اما راز موفقیت این کتاب فقط در پژوهش‌های دقیقش نیست. کانمن برخلاف بسیاری از دانشمندان تلاش میکنه پیچیده ترین مفاهیم روانشناسی رو با مثالهای از زندگی روزمره توضیح بده. مثالهایی که نشون میدن خطاهای ذهنی فقط تو آزمایشگاه رخ نمیدن، بلکه هر روز هنگام خرید کردن، رای دادن، قضاوت درباره دیگران، سرمایه گذاری، تشخیص خطر و حتی انتخابهای خانوادگی همراه ما هستن. و شاید مهمترین پیام کتاب همین باشه که بیش از این که بخوایم جهان رو بهتر بشناسیم، باید شیوه اندیشیدن خودمون رو بهتر بشناسیم. بزرگترین دستاورد دانیل کانمن در این کتاب این نیست که ثابت کنه ذهن انسان اشتباه میکنه. پیش از او هم همه میدونستن انسان خطا میکنه. اما کانمن نشون میده خطاهای ما تصادفی نیستن، الگو دارن. کانمن و همکار دیرینش ایموس تورسکی نشون دادن که خطاهای ذهن ما تصادفی نیستن. به بیان دیگه ذهن انسان در شرایط مشابه بارها و بارها به شیوهی مشابه دچار خطا میشه. اگه این الگوها رو بشناسیم میتونیم در قضاوت، تصمیم گیری و حتی شناخت خودمون محتاط‌تر و دقیق‌تر باشیم. کتاب اندیشیدن سریع و کند یا سریع و آهسته حاصل ده‌ها سال پژوهش درباره همین الگوهاست. کانمن توضیح میده که ذهن انسان به طور کلی با دو شیوه متفاوت عمل میکنه. نخست، شیوهی سریع، شهودی و خودکار، یعنی شیوهی که بیدرنگ چهره آشنای یک دوست رو تشخیص میده، جمله‌ای ناتمام رو کامل میکنه یا هنگام رانندگی در مسیر همیشگی بدون تأمل تصمیم میگیره. اما در کنار اون، شیوه دیگهی هم وجود داره. آروم، تحلیلی و سنجیده. همون بخشی از ذهن که وقتی با مسئله دشوار روبرو میشیم استدلال میکنه، محاسبه میکنه و شواهد رو میسنجه. به باور نویسنده بیشتر تصمیم‌های روزمره ما بازآمده همون شیوه نخستن، چرا که مغز برای صرفه‌جویی در انرژی ترجیح میده تا جایی که ممکنه از راه‌های میانبر استفاده کنه. این میانبرها اغلب سودمندن، اما همیشه نه. همینجاست که کتاب یکی پس از دیگری پرده از خطاهایی برمی‌داره که تقریبا همه ما بدون اینکه بدونیم هر روز گرفتار اونها میشیم. برای مثال کانمن از پدیده‌ای حرف میزنه که امروز اون رو سوگیری دسترس پذیری مینامن. اگه خبری تکان دهنده رو بارها در رسانه‌ها ببینیم، ذهن ما احتمال وقوع اون رو بیش از اندازه واقعی برآورد میکنه. نه به این دلیل که آمار اینطور میگه، بلکه چون اون تصویر تو حافظه ما زنده تره. یا از اثر لنگر سخن میگه، اینکه نخستین عدد یا اطلاعاتی که میشنویم حتی اگر کاملا بی ربط باشن میتونن بر قضاوت‌های بعدی ما اثر بگذارن. امروز بازاریابان، مذاکره کنندگان و حتی برخی طراحان سیاست عمومی از این پدیده آگاهند و درباره اون پژوهش‌های فراوان انجام شده. نویسنده نشون میده که انسان‌ها معمولاً از زیان بیش از این که از سود خوشحال بشن رنج می‌برند. روانشناسان این پدیده رو زیان‌گریزی می‌نامند، مفهومی که بعدها به یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد رفتاری تبدیل شد. به همین دلیله که گاهی انسان برای اینکه چیزی رو از دست نده تصمیمی میگیره که از نظر منطقی بهترین تصمیم نیست. این کتاب بعد از انتشار در سال 2011 فقط در بین روانشناسان با استقبال روبرو نشد. مجله نیویورک تایمز اون رو در شمار کتاب‌های پرفروش قرار داد و نشریات دیگه اون رو از مهمترین کتاب‌های عمومی سال دونستن. امروز وقتی درباره اقتصاد رفتاری، طراحی سیاست عمومی مبتنی بر رفتار انسان، تصمیم گیری پزشکی و یا حتی هوش مصنوعی انسان محور صحبت می‌کنیم، نام کانمن و تورسکی همچنان در کانون این گفتگوها قرار داره. اما شاید مهمترین هدیه این کتاب نه شناخت ذهن، بلکه شناخت فروتنی باشه. اینکه هر بار پیش از هر داوری از خودمون بپرسیم اگه ذهن من هم گرفتار یکی از همین الگوهای پنهان شده باشه چی؟ اگه نخستین پاسخی که با اطمینان به ذهنم رسیده بهترین و درستترین نباشه چی؟ شاید همین چند ثانیه مکس، همین چند لحظه دوباره اندیشیدن بتونه سرنوشت یه تصمیم، یه قضاوت، یه انتخاب و گاهی حتی یه زندگی رو تغییر بده. و این همون هدیه‌ایه که اندیشیدن سریع و کند پس از سالها هنوز به خوانندگانش میده. عزیزان، این بار و در این برنامه تالار آینه به شما کتاب اندیشیدن سریع و کند رو معرفی کردم، اثری از دانیل کانمن. تا فرصتی دیگر و معرفی یک کتاب سودمند دیگه در تالار آینه، دیر به پای دو پاک بمانید. دست خدا یاورتون.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. همینطور که میدونید ما میبایست در حوزه فعالیتمون، حالا این فعالیت ما چه در حوزه خصوصی خانواده باشه چه در حوزه عمومی، میبایست به گونه ای عمل بکنیم که اگر حرفی رو میزنیم، انتقادی میکنیم و یا پیشنهادی میکنیم، خودمون در همون مسیر حرکت بکنیم. یعنی ما نمیتوانیم حرفی رو بزنیم که خودمون بهش عمل نمیکنیم. این مفهوم رو ما در برخی از آیات قرآن میتونیم پیدا بکنیم. مثلا در سوره مبارکه صف در همین آیات ابتدایی خداوند اشاره به همین موضوع داره. بریم سوره مبارکه صف آیات 1 تا 4 رو با هم بشنویم، معنی آیات و نکتهشو خدمتتون عرض خواهم کرد.
سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
خداوند در سوره مبارکه صف می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. هر چی که در آسمان‌ها و زمینه او رو تسبیح می‌کنه، یعنی خداوند رو منزه می‌دونه. و هو العزیز الحکیم، او صاحب عزت و صاحب حکمت. از این جای آیه، یعنی آیه دو به بعد، خطاب به کسانی است که اهل ایمانند. یا ایها الذین آمنو، ای کسایی که ایمان آوردید. خب ایمان آوردن یعنی که یک سری از مباحث رو شما پذیرفتید و به اونها ایمان دارید. بعد خطاب میاد لما تقولون ما لا تفعلون، چرا چیزی رو میگید که خودتون بهش عمل نمی کنید. کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خیلی خدا به خشم میاد، خیلی نادرسته این که شما چیزی رو بگید که خودتون بهش عمل نمی کنید. گاهی ما فقط در بیرون هستیم، اظهار نظرهایی می کنیم که وقتی خودمون در موقعیت مشابه قرار می گیریم و یا در موقعیت‌های مشابه در زندگی، حالا در یک ساحت دیگه برخورد کردیم، اون وقت خودمون کارنامه درخشانی نداریم. حواسمون باشه ادعاهای ما می بایست با رفتار ما تطبیق بکنه. اگر این گونه باشیم به صداقت رفتار کنیم، در غیر این صورت مطمئن باشیم در مسیری هستیم که خداوند از این مسیر ناراضیه. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.